سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستین. در این برنامه خبری من جاوید حسنزاده با همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک میزبان شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه خبری میشنوید که شبکه زنان افغان میگوید برخی پیشنهاداتشون را در مشوره با زنان 20 ولایت کشور برای کنفرانس بروکسل آماده کردند. اما پیش از همه خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که نظامیان پاکستانی قیود گشت و گذار را در منطقه قبایلی این کشور که روز گذشته شاهد یک عمل انتحاری بود واس کرده است. و همچنان ایرانیز میشنوید که رئیس جمهور روسیه میگوید در مورد توافقنامه آتش‌بس در سوریه مثبت باقی مانده است، اما او در این رابطه خواهان شفافیت بیشتر شد. پیش از اینها و دیگر گزارشات خبری ما در این برنامه توجه کنیم به خبرهای داخل افغانستان که همکارم نظیفه محبوبی پیشکش میکنند.
سرخط خبرها، ریاست اجرایه میگوید که برای رسیدگی به متضررین حوادث طبیعی آمادگی لازم گرفته شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در ماهای اخیر شمار بازگشت کنندگان از پاکستان به این کشور افزایش یافته است و شماری از باشندگان و فعالان مدنی ننگرهار به خاطر نبود برق در این ولایت خیمه های تحسن برپا کردند. تفصیل خبرها، ریاست اجرایه میگوید که برای رسیدگی به متضررین حوادث طبیعی آمادگی لازم گرفته شده است. جاوید فیصل، یکی از معاونان سخنگوی ریاست اجرایه، امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا کمک های خارجی نیز با امکانات دولتی هماهنگ شود.
ما آمادگی برای حالات اضطراری داریم. تا جایی که امکانات حکومت افغانستان است از او استفاده می شود و تلاش برای است که کمک های جامعه جهانی هم که کمک های بشردوستانه است و هم تنظیم و هماهنگ شود.
این در حالی است که همواره مردم و فعالان مدنی این کشور از حکومت انتقاد کردند که در راستای رسیدگی به نیازهای متضررین حوادث طبیعی و کمک به بیجا شدگان بی‌توجهی کرده است. بیش از این، اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل در افغانستان گفته است که در نتیجه جنگ‌های داخلی 4 گذشته در افغانستان 1,200,000 تن از خانه‌هایشان بیجا شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید که در ماه‌های اخیر شمار بازگشت کنندگان از پاکستان به کشور افزایش یافته و ممکن در آینده این رقم به 7,000 تن در روز برسد. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت در 9 گذشته بیشتر از 200,000 افغان از پاکستان بازگشت کردند.
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته، به خصوص از پاکستان. یعنی روزانه حدود 5,000 هموطن ما از پاکستان به کشور عودت میکنن و احتمال عظیم میره که آمار عودت روزانه به تعداد 7,000 نفر برسه.
با آنکه دولت افغانستان از تلاش برای رسیدگی به مشکلات این پناهجویان سخن میزند، اما افغانهای بازگشت کننده در صحبت با رادیو آزادی از آزار و اذیت پناهجویان افغان از سوی پلیس پاکستان در آن طرف خط دیورند و عدم رسیدگی حکومت به مشکلات آنان شکایت میکنند. شماری از باشندگان و فعالان مدنی ننگرهار به خاطر نبود برق در این ولایت خیمه های تحسن برپا کردند. آنان تأکید می کنند تا هنگامی که دولت به این موزل رسیدگی نکند، به تحسنشان همچنان ادامه خواهند داد. در همین حال وحیدالله پوپل، رئیس برق ننگرهار، می گوید تلاش های این ریاست برای اتصال دوباره برق ادامه دارد و تا پایان امروز برق در این ولایت دوباره جریان پیدا خواهد کرد. حدود 2 می شود که باشندگان ننگرهار به علت قطع لاین برق از سوی مخالفان مسلح دولت از دسترسی به انرژی برق بی بهره هستند. این باشندگان میگویند شب و روزشان را در هوای گرم این ولایت بدون داشتن انرژی برق میگذرانند. و مقام های محلی هرات میگویند در 6 اخیر 300 مخالف مسلح دولت در این ولایت کشته و 200 تن دیگرشان زخم برداشتند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، امروز هنگام ارائه دستاورد 6 اخیر در این ولایت گفت نیروهای امنیتی در ماهای اخیر تلفات سنگینی را به مخالفان مسلح دولت در این ولایت وارد کردند. آقای فرهاد میگوید این آمار نتیجه دستاورد نیروهای امنیتی در ولایت در عملیات های نظامی در در ولسوالی های چشت شریف، اوبه، کشک کهنه، گلران، شیندند، فرسی و ادرسکن این ولایت است. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشته نگاه همراه باشید. نظامیان پاکستانی قیود گشت گذار را در منطقه قبایلی این کشور که روز گذشته شاهد یک عمله انتحاری بود وضع کردند. عمله انتحاری روز گذشته در منطقه مومند اجنسی واقع در شمال غرب پاکستان نمازگزاران را در یک مسجد هدف قرار داد که در نتیجه دست کم 30 نفر کشته شدند. حدود 28 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. مقامات نظامی پاکستان از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در قریه پیخان جایی که این حمله انتحاری رخ داد نیز خبر دادند. جماعت الاحرار گروه انشابی طالبان پاکستانی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت. پیش از این جماعت الاحرار مسئولیت عمله 8 آگست را که وکلا را در شهر کویته هدف قرار داده بود نیز به عهده گرفته بود. در عمله شهر کویته 73 تن کشته شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان وقوع عمله روز گذشته مومند اجنسی را محکوم کرده گفت که پاکستان در مبارزه با افرادگرایان متحد باقی میماند. قصر سفید نیز با محکوم کردن این رویداد گفت که این عمله نشان میدهد که تروریسم تمام کشورهای منطقه را تهدید میکند و امریکا مبارزه با تروریسم را ادامه خواهد داد. رئیس جمهور روسیه میگوید در مورد اتفاقنامه آتش بس سوریه مثبت باقی مانده است، اما او در این رابطه خواهان شفافیت بیشتر شد. ولادیمیر پوتین که امروز در بشکک پایتخت قرقیزستان صحبت میکرد در مورد اتفاقنامه آتش بس سوریه گفت مثبت است، اما نیاز است تا واشنگتن در این رابطه صادق باشد. مسکو واشنگتن را به شریک نساختن جزئیات توافقنامه آتش بس سوریه متهم کرده که در عقب درهای بسته صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین شورشیان مخالف رژیم بشار اسد را متهم کرد که با استفاده از آتش بس دوباره منسجم می شوند. آقای پوتین در اشاره به گروه فتح الشام که جدایی خود را از القاعده اعلان کرده گفت که واشنگتن نیز در تفکیک شورشیان از ترورستان با مشکل روبرو است. ایالات متحده آمریکا به خانواده یک امدادرسان ایتالیایی که در عمله هوایی طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شده بود، 1.2 میلیون دلار پرداخت است. جیوانی لو پروتو 37 ساله در 2015 میلادی زمان کشته شد که از سوی شبکه القاعده گروگان گرفته شده بود. وارن وینتسن 73 ساله امدادرسان آمریکایی نیز در آن زمان با لوپورتو گروگان گرفته شده بود و در امان عمله طیاره بی پیلوت کشته شد. پرداخت پول به خانواده لوپورتو از سوی قصر سفید تایید شده، اما تا کنون روشن نیست که آیا به خانواده آقای وینتسن نیز پول پرداخته شده یا خیر. رئیس جمهور باراک اوباما سال گذشته اعتراف کرد که لوپروتو و وینتسن به طور تصادفی در یک ماموریت مبارزه با تروریسم کشته شدند. این عملیات یک پایگاه القاعده را در قلمرو پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان هدف قرار داد. و خبر اخیر این که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که انتخابات پارلمانی روسیه و نتیجه آن را در شبه جزیره کریمیا به رسمیت نمی‌شناسد. قرار است انتخابات پارلمانی روسیه فردا به روز یکشنبه برگزار شود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت موقف آمریکا در مورد کریمیا واضح است. شبه جزیره کریمیا بخشی از جدایی ناپذیر اوکراین است و تحریم‌ها به خاطر الحاق غیرقانونی این شبه جزیره با روسیه بالای مسکو تا زمان باقی خواهد ماند که کنترل کریمیا را دوباره به اوکراین ندهد. پایان سرویس خبری. اکنون به پیشگویی وضعیت جوی کشور گوش دهید که همکارم خلیل سلطانی پیشکش می کند.
موسیقی سلام و عصرتان بخیر. وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. قندهار گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22، آسمان صاف.
خبرها و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه برنامه توجه کنید به فهرست گزارشاتی که برایتان آماده کردیم. شبکه زنان افغان از اتخاذ آمادگی ها برای ارائه پیشنهاداتشان به کنفرانس بروکسل سخن می زنند. حسینه صافی رئیس این شبکه:
یکی از پیشنهادات ما می بود که فعالیت را که خانم ها در حکومت داری خوب به سطح مراکز ولایات دارند، با مراکز ولایات، با ولسوالی و با قریه بریم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که اخیراً شمار بازگشت کنندگان از پاکستان افزایش یافته و ممکن در آینده این رقم به 7000 تن برسد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان که برای رسیدگی میگوید برای رسیدگی به متضررین حوادث طبیعی آمادگی لازم گرفته شده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست:
ما آمادگی برای حالات اضطراری داریم تا جایی که امکانات حکومت افغانستان از روی استفاده میشه و تلاش برای اینکه کمک‌های جامعه جهانی هم که کمک‌های بشردوستانه است و هم تنظیم و هماهنگ شود.
در ادامه دیگر گزارشات را نیز برای تان داریم و برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را هم فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. و حال می پردازیم به اولین گزارش برنامه خبری. شبکه زنان افغان میگوید پیشنهاداتشان را در مشوره با زنان در بیش از 20 ولایت برای کنفرانس بروکسل آماده کردند. رئیس این شبکه روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این پیشنهادات بر نقش بیشتر زنان در حکومت داری تاکید شده است، اما برخی از آگاهان میگویند این طرح ها باید به شکل باشند که حکومت افغانستان در زمینه تطبیق آن با جامعه جهانی متعهد باشد. سحر لیوالو جزئیات بیشتر در مورد.
شبکه زنان افغان میگوید حکومت داری خوب، حاکمیت قانون، موثریت کمک ها برای زنان، اشتراک با اهمیت زنان در پروسه صلح و افزایش فعالیت زنان در حکومت داری از پیشنهادات مهم به کنفرانس بروکسلند. حسینه صافی رئیس این شبکه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد با زنان در 24 ولایت مشوره صورت گرفته و پیشنهادات در این مورد به شکل کتبی به وزارت مالیه سپرده شده است. وی گفت تاکید بیشتر زنان بر این است که مثل گذشته نقششان نمایشی نه، بلکه با اهمیت و عملی باشد.
یکی از پیشنهادات ما می بود که فعالیت را که خانم ها در حکومت داری خوب یا در حکومت داری به سطح کابل دارن و یا به سطح مراکز ولایات دارن، ما گفتیم که یک کمک حلقه خود وسیع تر بکنیم و این از مراکز و مراکز ولایات با ولسوالی و با قریه بریم.
خانم صافی افزود که در کنفرانس بروکسل 10 تن به نمایندگی از جامعه مدنی اشتراک می کنند که 5 تن آنان زنانند. کنفرانس بین المللی بروکسل در ارتباط با موضوعات افغانستان در پنجم ماه آینده میلادی در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می‌گردد. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که در نزدیک به 40 مورد طرحهایش را به هدف پیشکش به کنفرانس بروکسل و جلب ادامه کمک‌های جامعه جهانی آماده ساخته است. مبارزه با فساد اداری، تامین حقوق زنان، اصلاحات انتخاباتی، جلب سرمایه‌گذاری‌ها از تعهدات آن که باید حکومت افغانستان از کارهای انجام شده در این مورد به جامعه جهانی گزارش بدهد. محمد یوسف امین زاده یکی از آگاهان می‌گوید جامعه جهانی افغانستان را تنها نمی‌گذارد، اما در برابر قبول پیشنهادات باید وعده عملی شدن تعهدات را از این کشور بگیرد.
اگر کمک‌های صورت می‌گیرد، فشارهای بالای حکومت
حکومت در قبال تطبیق امو تعهداتی که بر مردم افغانستان دادن و به جانان دادن باید خود را مکلف بدانند. قاطعیت جدی در این مورد باید از خود نشان بدن.
شبکه زنان افغان در حال خانه بیشتر شدن سهم زنان در حکومت داری است که حکومت افغانستان در حال حاضر 4 وزیر زن در کابینه دارد و شماره از زنان نیز در سایر بخش های مهم و دیپلماتیک وظیفه اجرا می کنند. این شبکه می گوید با توجه به طرح ترتیب شده در این مورد به نتایج کنفرانس بروکسل خوشبینند، اما انتظار دارند تا برخی از کمکاری های حکومت در سایر بخش ها روی آینده زنان کشور سایه نیفکند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستین. شما می توانین نشرات و مطالب و موضوعات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کنین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که اخیراً شمار بازگشت کنندگان از پاکستان افزایش یافته و ممکن در آینده این رقم به 7000 تن در روز برسد. مقامات این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفتند در 9 ماه گذشته بیشتر از 200000 افغان از پاکستان برگشت کردند. در این حال افغان‌های عودت کننده از آزار و اذیت پلیس پاکستان در آن طرف خط دیورند و از عدم رسیدگی حکومت به آنان در این طرف خط شکایت دارند. تمیم اغگر در مورد جزئیات دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 235000 افغان از پاکستان بازگشتند. حفیظ احمد میاخیل مشاور این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اخیراً رقم بازگشت کنندگان از پاکستان در حال افزایش است و امکانات حکومت نیز برای آنان محدود است.
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته، به خصوص از پاکستان، یعنی روزانه حدود 5000 هموطن ما از پاکستان به کشور عودت میکنند و احتمال عظیم میره که این آمار عودت روزانه به تعداد 7000 نفر برسه.
مرکز پناهندگان سازمان ملل متحد اخیراً برای هر عودت کننده که ثبت و راجستر این سازمان هستند $400 آمریکایی میدهد، اما به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در میان نزدیک به 240000 عودت کننده 145000 آنان بدون اسناد می باشند. پیش از این استفن اوبراین معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری نیز از زیاد شمار عودت کنندگان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی درخواست $150 میلیون کمک برای رسیدگی به آنان کرده است. مقامات حکومتی و کارشناسان افغان همواره میگویند که پاکستان مهاجرین افغان را به عنوان یک نقطه فشار در برابر حکومت افغانستان استفاده میکند و چند قبل پس از درگیری در تورخم میان نیروهای افغان و پاکستانی به دلیل اعمار تاسیسات این بدرفتاری ها در برابر مهاجرین افغان تشدید یافته است. در این حال مهاجرینی که به تازگی از پاکستان عودت کردند میگویند که در آن طرف خط دیورن از آزار و اذیت پلیس پاکستان و در این طرف خط از بوده سرپناه، آب آشامیدنی و بیکاری رنج میبرند. رحم الدین سیف الرحمن، محمد علی عبدالکریم، 4 تن از عودت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
وقتی که یک غلمغال در بین ما و پاکستان به تورخم شد، یک دفعه پای خود کی لغت کرد، زبانای ماجرا را کشید، تومتا را بمان.
دولت وعده خودی کردی،
دولت وعده زیاد کرده، اما از تورخم به این سو حتی کسی آبم برای ما نداد.
کم وقتی دی پاکستان گت را کیوا،
تا زمانی که پاکستان نفع خود را در ما میدید مشکل حل بود، اما زمانی که نفعش از ما کنده شد از ما خواست تا ترکش کنیم. از دولت میخواهیم تا کسانی که زمین ندارند با آنان زمین بدهد. کسانی هم هستند که حتی کرایه موتر خود را ندارند.
این عودت کنندگان از حکومت میخواهند تا در قدم خود برای ساختن سرپناه برایشان زمین بدهد و پس از آن خدمات شهری مانند مکتب، کلینیک، برق و دیگر امکانات را به دسترس آنان قرار دهد. در این حال حکومت با آن که این چالش ها را میپذیرد، اما میگوید که آنان با وجود امکانات کمی که در دست دارند کمیته ای را تشکیل کردند تا مشکل سرپناه را برای آنان حل سازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ریاست اجرایی می گوید که برای رسیدگی به متضررین حوادث طبیعی آمادگی لازم گرفته شده است. جاوید فیصل یکی از معاونان سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا کمک های خارجی نیز با امکانات دولتی هماهنگ شود. از سوی هم مسئولان کمیته حالات اضطرار افغانستان می گوید که پلانی را در این راستا ترتیب و تکمیل کردند. نورالله شایان گزارش می دهد.
مسئولان در ریاست اجرایی افغانستان میگویند که کمیته حالات اضطرار و نهادهای زیره برای رسیدگی به متضررین حوادث طبیعی آمادگی لازم را روی دست دارند. جاوید فیصل یکی از معاونان سخنگوی ریاست اجرایی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که اکنون در این بخش از بودجه دولت مصرف میکنند و تلاش دارند تا کمک های خارجی نیز به دست آید.
ما آمادگی برای حالات اضطراری داریم. تا جایی که امکانات حکومت افغانستان است از روی استفاده می شود و تلاش برید که کمک های جامعه جهانی هم که کمک های بشر دوستانه است و هم تنظیم و هم آهنگ شود.
این در حال است که همواره مردم و فعالان مدنی این کشور از حکومت انتقاد کرده که در راستای رسیدگی به متضررین حوادث طبیعی و کمک به بیجا شدگان بی‌توجهی کرده است. پیش از این اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل در افغانستان گفته است که در نتیجه جنگ‌های داخلی 4 سال گذشته در افغانستان 1,200,000 تن از خانه‌هایشان بیجا شدند. این اداره گفته است که تنها امسال شمار بیجا شده‌های داخلی در افغانستان شاید به 1,000,000 تن برسد و آنها در فصل زمستان احتمالاً با بحران جدی روبرو شوند. اما محمد اسلم سیاس معاون کمیته حالات اضطرار میگوید که پلان کمک رسانی برای آسیب دیدگان ترتیب شده و به همکاری مالی جامعه جهانی و حکومت افغانستان تطبیق میگردد. آقای سیاس روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه های را روی دست دارند و فعالیت کمیته حالات اضطرار در تمام ولایت افغانستان آغاز شده است.
ما برای پیشگیری از حوادث زمستانی برنامه پلان زمستانی را ترتیب بکنیم و این پلان زمستانی تقریبا برنامهش تکمیل شده و این ما همراه تمام وزارتخانه و اعضای این شریک خواب ساختیم.
در این حال فردین رسولی یکی از متخصصین در بخش حوادث طبیعی میگوید که در 15 سال گذشته افغانستان با ضعف مدیریت مواجه بوده، از همین رو به تناسب کشورهای دیگر از ناحیه حوادث طبیعی آسیب پذیر است و تاکید دارد که حکومت افغانستان باید به این موضوع متوجه باشد و نگذارد که مردم به خصوص در فصل زمستان با چالش جدی از ناحیه حوادث طبیعی روبرو گردند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما از وضعیت امنیتی در کشور خبر دارین و ایره هم میفهمین که بر علاوه هلمند، قنداز و ننگرهار در برخی ولایات دیگه هم مخالفین مسلح دست به حملاتشان میزنند و در این حال مقامات محلی در هرات ادعا میکنند که در یک سال تلفات سنگینی را به مخالفان مسلح دولت در این ولایت وارد کردند. بشنویم در گزارش از همکار ما شاپور صابر که در این مورد جزئیات دارد.
مقامات محلی این آمار را یک دستاورد بزرگ در بخش تامین امنیت این ولایت می‌دانند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید در یک سال گذشته 300 تن از مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی به ویژه اردوی ملی کشته شده و 200 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای فرهاد گفت این آمار طی عملیات‌های گوناگون در ولسوالی‌های چشت شریف، اوبه، کشک کنه، گلران، شیندند، فرسی و ادرسکن به دست آمده است. او میگوید در جریان این رویدادها به نیروهای امنیتی تلفات اندکی وارد شده است ولی او کدام آمار و ارقامی را در این مورد ارائه نکرد.
در جریان عملیات‌های مشترک کسی نیروهای امنیتی در سطح ولایت هرات راه‌اندازی شده 500 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند که شامل 300 کشته و 200 زخمی می‌باشد.
از سوی هم دکتر مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات از عملکرد نیروهای امنیتی در نبرد با مخالفان مسلح دولت در این ولایت ستایش می‌کند. به گفته او نیروهای امنیتی نسبت به سال‌های گذشته تقویت شده و آنان توانایی آن را دارند تا حملات مخالفان مسلح دولت را دفع کنند.
واقعا نیروهای دولتی توانمندی خود را در طول از این مدت نشان دادند و از ابتدای سال 88 مورد حمله حملات دشمن با قدرت ترد و دفع کردن که این واقعا یک دستاورد بسیار خوبه.
سخنگوی والی هرات از شناسایی و بازداشت 3300 تن از مجرمین جرایم مختلف جنایی طی یک سال گذشته در ولایت هرات سخن زد. جیلانی فرهاد گفت این افراد شامل کسانی هستند که در اختطافا و همکاری با مخالفان مسلح دولت دست داشتند. آقای فرهاد میگوید با گرفتاری این افراد وضعیت امنیتی در مرکز شهر و ولسوالی این ولایت بهبود قابل ملاحظه خواهد یافت.
ما در جریان یک سال اخیر حدود 3300 تن از مجرمای جرایم جنایی سازمان یافته اختطاف، تعدید، زورگویی، همکاری با مخالفین مسلح دولت در سطح ولایت هرات شناسایی و دستگیر کردیم.
در این اواخر وضعیت امنیتی در ولایت هرات نسبت به گذشته خوب توصیف می شود، اما موجودیت اختطافا و ترور بعض از افراد از سوی مردان مسلح ناشناس از بزرگترین نگرانی های باشندگان این ولایت به شمار می رود. اما معلوم نیست که مقامات امنیتی چی تدابیری را به خاطر متوقف ساختن این مشکلات روی کار دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی
ما
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در موضوع نامنی ها باقی میمانیم و باز هم به موضوع وزارت معارف میپردازیم. مقامات وزارت معارف افغانستان میگن که ده ها مکتب در نقاط مختلف این کشور به دلیل نامنی مسدود شدن. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیشتر این مکاتب در ولایت های هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی می باشد. این وزارت از ارگان های امنیتی می خواهد تا به این معضل توجه جدی کرده و به حل آن تلاش کند. اما مقام های امنیتی میگویند که در چندین ولایت عملیات نظامی جریان دارد تا مکاتب دوباره فعال گردند. تمیم اغگر باز هم در مورد جزئیات دارد.
وزارت معارف افغانستان میگوید با گسترش دامنه جنگ در کشور معارف نیز متضرر شده است. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت سال گذشته بیش از 700 مکتب به دلیل ناامنی مسدود بود، اما امسال این رقم افزایش یافته است. با آنکه آقای مهرداد شماره دقیق مکاتب مسدود شده را ارائه نکرد، اما گفت که بیشتر مکاتب مسدود شده در ولایت‌های هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی می باشد.
در سال 94 بیش از 700 مکتب در سراسر افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی بسته بود. با کمال تأسف با آغاز سال جدید انتظار می رفت که شمار از مکاتب بسته کاهش پیدا بکنه، اما شمار مکاتب بسته بیشتر شد. مکاتب بسته در 24 ولایت افغانستان هستند و بیشترین مکاتب بسته در ولایت‌های هلمند، کندهار، اروزگان، زابل و غزنی می‌باشد و ترتیب.
در این حال نهاد مدنی برای انکشاف نظام معارف در افغانستان تحت نام راه قلم میگوید که نظر به تحقیقات آنان در حال حاضر حدود 1300 مکتب در این کشور مسدود میباشد. این در حالی است که اخیراً حملات تروریستی بالای مکاتب در پایتخت و سایر ولایت‌ها افزایش یافته و به همین دلیل درب برخی مکاتب بر روی متعلمین مسدود میباشد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات های نظامی در ولایت های مختلف برای بازگشایی مکاتب جریان دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت
فعالیت های محاربی ما در هلمند و در کندوز و در اروزگان همه و همه به خاطر زدودن فعالیت های تروریستی انجام شد و با زدودن فعالیت های تروریستی دروازه های مکاتب هم بعضاً باز شده.
بر علاوه ناامنی، نبود کتاب های درسی در برخی مکاتب چالش دیگری است که متعلمین از آن رنج میبرند و به طور مثال میتوان ولایت قندهار را یاد کرد. محب الله قادری سرپرست ریاست معارف این ولایت به رادیو آزادی گفت که متعلمین این ولایت از دو سال به این سو با کمبود کتاب مواجه هستند.
ما در ولایت قندهار از دو سال به این سو با کمبود کتاب برای دوره‌ی ابتدایی و متوسطه روبرو هستیم.
اما آقای قادری میگوید این مشکل را با مقام‌های وزارت معارف در جریان گذاشته و به گفته وی وزارت معارف و زودی به این مشکل رسیدگی خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آزادی را همه روز از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 شنیده می توانین. ایالات متحده آمریکا با خانواده یک کارمند امداد رسانی ایتالیایی که در نتیجه حملات تیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شده $1,200,000 پرداخت است. گمان می رود نخستین بار است که واشنگتن به قربانیان حملات تیاره بی پیلوت خارج از ساحه رسمی جنگ پول می پردازد. این گزارش تا لحظات بعد می شنویم آل ساحت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد رسیدیم به این نیمه این برنامه خبری. همکارم نظیفه محبوبی در استودیو صاف شرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان برایتان دارد.
ریاست اجرایی میگوید که برای رسیدگی به زیان دیدگان حوادث طبیعی آمادگی لازم گرفته شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در ماه‌های اخیر شمار بازگشت کنندگان از پاکستان به کشور افزایش یافته و ممکن در آینده این رقم به 7000 تن در روز برسد. شماری از باشندگان و فعالان مدنی ننگرهار به خاطر نبود برق در این ولایت خیمه‌های تحسن برپا کردند. نظامیان پاکستان قیود گشت و گذار را در منطقه قبایلی این کشور که روز گذشته شاهد یک حمله انتحاری بود وضع کردند. رئیس جمهور روسیه میگوید در مورد توافقنامه آتش‌بس در سوریه موقف او مثبت مانده است، اما در این رابطه خواهان شفافیت بیشتر است. و ایالات متحده به خانواده یک امدادرسان ایتالیایی که در حمله هوایی تیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شده بود $1.2 میلیون پرداخته است.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و حال توجه کنین به رویدادهای ورزشی که همکارم ایلیاس صالح آماده کرده است.
تیم ملی 14 سال افغانستان روز شنبه در بازی سوم تیم IFBBS را 8-0 شکست داد. سید هادی کاظمی ترینر تیم ملی فوتبال 14 سال افغانستان از هند به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان با این پیروزی در ردیف 8 تیم برتر قرار گرفت. وی افزود تیم فوتبال 14 سال افغانستان در این بازی ها خوب درخشیده و ممکن است در مسابقات 2016 سوپر کپ هندوستان قهرمانی را از آن خود سازد. با گفته آقای کاظمی تیم افغانستان در بازی دوم در مقابل تیم چاد کره هند 3-0 و در بازی اول در مقابل سریلانکا 22-0 برنده شد. مسئولان فدراسیون بدمنتون میگویند که مسابقات انتخابی تیم ملی این رشته ورزشی امروز آغاز شد. مسئول آرزو رئیس این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات بیشتر از 100 ورزشکار از مرکز و ولایات اشتراک کرده اند. و افزود این مسابقات برای یک هفته ادامه خواهد داشت و پس از این تیم ملی به مسابقات خارجی آمادگی خواهد گرفت. و در ادامه مسابقات لیگ قهرمانی فوتبال انگلستان امشب تیم‌های آرسنال با هول و تیم نیوکاسل با برنلی به میدان می‌روند. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال انگلستان هر دو بازی همزمان ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان در میدان‌های KCOM و کینگ پاور آغاز خواهد شد. این بازی‌ها در حال برگزار می‌شود که روز جمعه تیم لیورپول توانست تیم چلسی را 2-1 شکست بدهد و مقام چهارم را در لیست از آن خود کند. تیم مانچستر سیتی هنوز هم با تفاوت کم در مقام اول قرار دارد. پایان اخبار ورزشی.
تشکر از همکارم الیاس صالح برای ارائه رویدادهای ورزشی این ساعت. و قسمی که قبلا هم گفتیم گزارش داریم خارج از کشور که ایالات متحده آمریکا با خانواده یک کارمند امداد رسانی ایتالیایی که در نتیجه حملات تیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شده $1,200,000 پرداخت کرده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکنه.
این کارمند امدادرسانی ایتالیایی زمانی که در ماه جنوری سال 2015 میلادی توسط شبکه القاعده گروگان گرفته شد کشته شده است. گیووانی لوپورتو که 37 سال عمر داشت در ماه جنوری سال 2012 میلادی در پاکستان ناپدید شد. او در یک گروه کمک رسانی بین المللی کار میکرد. اما وارن وینستاین آمریکایی 73 ساله هم در حمله تیاره بی پیلوت کشته شده است. او یک کارشناس امور انکشاف تجارت بود که با اداره انکشاف بین‌المللی امریکا به حیث قراردادی کار میکرد. هرچند حکومت امریکا به خانواده های غیر نظامیان که در حملات قوای هوایی امریکا در افغانستان و عراق کشته شدند هم پول پیشکش کرده، اما پرداخت پول برای خانواده لوپورت و تفاوت دارد، زیرا او در پاکستان کشته شده و کشته شدن وی از سوی واشنگتن تایید و به خاطر مرگ وی به طور رسمی معذرت خواسته شده است. هرچند پرداخت پول از سوی قصر سفید تایید شده، اما این موضوع روشن نیست که آیا خانواده وینستان این پول را به دست آورده و یا نه. پرداختی این مقدار پول به خانواده لوپورتو با عنوان کمک به یاد بود از گیوانی لوپورتو خوانده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا سال گذشته پذیرفت که لوپورتو و وینستان در یک ماموریت سری بر ضد تروریسم تصادفاً کشته شدند و او به خاطر مرگ آنها ابراز تأسف کرد. بعد از آن اعلان شد که خانواده های آنها جبران خساره خواهند شد. در این عملیات یک ساختمان مربوط به شبکه القاعده در پاکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان مورد هدف قرار گرفته بود. در نتیجه این عملیات احمد فاروق یک تبعه آمریکایی که بعداً به حیث یکی از رهبران شبکه القاعده تعیین شد هم کشته شده است.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. حال برمیگردیم. باز هم به یک گزارش داخل از کشور. پلیس بغلان از بازداشت یک دسته 3 نفری از سارقین موتر در ولایت بغلان خبر داده است. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در مورد جزئیات دارد.
در این اواخر سرقت موتر در ولایت بغلان زیاد شده و در یک ماه گذشته حداقل 6 موتر از شهر پلخمری و سایر نقاط این ولایت به سرقت رفته که چند اراده آن پیدا و بقیه هنوز لادرک میباشند. جنرال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت بغلان میگوید صبح امروز شنبه یک دسته 3 نفری از این سارقین را همراه با یک موتر نو سراچه که قبلا سرقت کرده بودند گرفتار کردند. او میافزاید تحقیقات از این سارقین آغاز شده و ممکن در جریان بازرسی تعداد از موترهای به سرقت رفته دیگر نیز به دست آیند.
سارقینه که تاریخی 24 بر 25 میخواستن که موتر کلورا که از تایز و سنفیل به سرقت برده بودن میخواستن یه دست بغلان مرکزی به فروش برسانن. توسط پلیس قماندانی امنی یک بغلان مرکزی سارقین دستگیر شد، به جرمشان اعتراف کردن. تحقیق جریان داره که تا اعتراض موترش سرقت شده دیگر هم یا سارقینشان پیدا شد یا ای که دیبا یا مامویه به یه ارتباط داشته باشه او پیدا شد.
در همین حال این سیتن که به جرمشان اعتراف کرده اند از دولت خواهان عفو می باشند و می گویند
تو موتر از سنخیل بود این بغلان، پلیس های بغلان ما را گرفت و ما از کار ما پشیمان هستیم، خدا کنه که دولت خط ما کمک کنه.
به من ام نور علم دای شابدین دی کلی ما دو سنخیل و نمی او موتر بود تا پا بغلان که ونه ودو دی پلیس و لخانه ونه ودو منگا دولت نده تقاضا کو دی منگا دا اولتری نکارو بیا با دست نکو.
و مالک این موتر به سرقت رفته از اینکه موترش را دوباره به دست آورده است خوشنود است و میگوید
یک بار داد سراچه 93 پلیت بغلان وقتی که موتر دوزخ تاب کرد ما فوری زنگ زدیم به افزه دوی پلی خمری افزوری بغلان این موتر را دستگیر کرد پلیس را پس با ما تسلیم.
این دسته از سارقین موتر در ولایت بغلان در حال گرفتار می شوند که چند روز قبل پلیس بغلان دو تن دیگر را به جرم سرقت یک موتر و قتل درایور آن بازداشت کرده بود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. گزارشات و مطالب خبری ما در همینجا به پایان رسید. در ادامه قسمی که در شروع برنامه براتون گفتیم، برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه را هم براتون داریم که حال توجه کنید به این برنامه‌ها.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
آقای آیت الله عیاد والی هلمند، تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه حقیقت چیست. در قدم نخست میخواستم بپرسم که در حال حاضر وضعیت امنیتی در ولایت هلمند چگونه است؟
فعلا اوضاع امنیتی نسبت به یک یا دو هفته گذشته آرام است و دشمن در جایی که نفوذ کرده فعلا آرام است و اطلاعاتی که ما داریم بعضی قوتهای دشمن از اینجا رفته طرف اروزگان که شما شاید هستین در اروزگان هم نارامی کمی زیاد شده بود. لله الحمد شارایی که از طرف دشمن به هزارها ماین‌ها ماین گذاری شده بود، سه هفته گذشته که ما عملیات داشتیم و شارا را تانستیم که دشمن را شکست بدیم و بر روی ترافیک عام و همچنان قطارهای نظامی ما او را باز بکنیم. در شهر را تقریبا 1112 ماین ما پیدا کردیم و او را از بین بردیم که متاسفانه به این ماین‌های جدید حتی از همسایه ها هم رای دشمن هم ماین‌های ضد وسایط و هم ضد پرسنل کمک شده بود. فعلا در کل اوضاع نرمال است، ولی به این معنا نیست که دشمن وجود ندارد. دشمن در ولسوالی های مختلف در جایی که مراکزی اوناست یا جایی که در اواخر به دست اونا آمده در اوجه وجود داره و انشالله ما پلانای مشخص داریم که انشالله در مقابل دشمن بعد از این عملیات خود شروع میکنیم و دشمن انشالله از این ساحت میکشانیم.
در حال حاضر کدام ولسوالی ها در ولایت هلمند با تهدید مخالفین مسلح موجی است؟
ولسوالی هایی که چند سال پیش در دست دشمن بود تقریبا 5 ولسوالی است. ولسوالی ها فعلا هم در دست دشمن است. دشمن 3 هفته پیش یک پلان قوی داشت که حتی لشکرگاه را سقوط بده و از این که سر پاکستان فشار قوی از جامعه جهانی است که باید طالبان و مراکزش از پاکستان بکشند، اونمو است که دشمن پلان داشت که شورای کویته را به هلمند انتقال بده و به خاطر از او عملیات گسترده را در ولسوالی های مختلف هلمند زیر دست گرفتند. فعلا ولسوالی هایی که 2 سال پیش در دست ما بود همه ولسوالی ها در دست ما است، ولی در این شک نیست که در بعضی ولسوالی ها دشمن نفوذ کرده، بعضی ساحات گرفته که برای از او انشاءالله پلان های مشخص عملیاتی داریم که انشاءالله دشمن از اوجه بکشانیم و مردم را پس به خانه هایشان انشاءالله اوجه بفرستیم.
حقای یاد افرادی که در اثر جنگ ها در ولایت هلمند مخصوصا شهر لشکرگاه به جا شده بودند، بر از او چی کمک ها تا کنون صورت گرفته؟
تقریبا از 4 الی 5 هزار فامیل از ولسوالی های مختلف به سبب نامنی های آخر مهاجر شده یا داخلی به جای شده و لشکرگاه آمده. سروی این فامیلا جریان داره. تقریبا در حدود 2000 فامیل برشان کمک شده و سروی دیگه فامیلا جریان داره و انشالله بس امید فرصت جدیه که سروی اینا تکمیل شد انشالله با اینا همکاری میشه. همکاری با این مردم هم از طرف دولت یا حکومت میشه و هم از طرف مؤسسات خیریه ملل متحد و انجوهای خیریه که اینجا وجود داره.
مردم همچنان از عدم مسئولیت شوراهای مواصلاتی ولایت هلمند شکایت دارند و میگن که ایراها تا کنون مسئول نیست و قسمی که ماین ها گذار شده در این قسمت نگران هستند. شما در این عرصه تا کنون چی کارهایی را انجام دادین؟
شهرهای هلمند کندهار که از طرف دشمن مسدود شده بود و هزارها ماین اونجا جای بجای شده بود، در طی عملیات قسمی که پیش گفتم 1112 ماین ضد وسایط و پرسنل ما از بین بردیم. راه را به کلی بر روی ترافیک عام و نظامی باز کردیم. فعلا تا جایی که به ما معلوم است، تا جایی که مردمی را که ما دیدیم، ای را توسط مردم ملکی عبور و مرور از این صورت میگیرد. ما صدها سربازها و مسئولین امنیتی خود، چی از اردوی ملی است، چی از پلیس ملی است، چی از قوتهای کماندو هستند، او را در هر دو طرف شهر جای بجای ساختیم و به مردم خود اطمینان میدیم که انشاءالله از طرف دشمن هیچ تهدید در اینجا وجود ندارد و انشاءالله ما تضمین سر و مال مردم خود میکنیم. متاسفانه دشمن از این که شکست کلان در این راه خورد و بادارایشان حتی شکست خورد، اینا هم قوت آخری خود استعمال کرد ولی شکست خوردن، حال تبلیغات میکنه در بین مردم که اگر موتورای ملکی از ایرا برود ما اونا را میزنیم، در حالی که همی 3-4 روز که ایرا باز شده صدها موتور از ایرا میره، مردم هیچ وقت ترس نکنه و انشالله ایرا مکمل در دست قوتهای امنیتی است و اونا میتونه مسئول از ایرا عبور و مرور بکنه.
آقای یاد قسمی که شما گفتین در راه ها توسط ماین های خارجی کار گرفته شده، این ماین گذاری ها از طرف کی ها صورت گرفته و آیا گفتین ماین های خارجی استفاده شده، این ماین ها از کدام کشورها است؟
به این شک نیست که در این راه یکی خود ماین های عادی است که اینا جور میکنه از بلر و بشکه، ولی در این راه ما ماین های M19 پلاستیکی که ساخت ایران است و همچنان P-2 ماین های دیگه است که ساخت هم از همی کشور هست. متاسفانه که همسایه های ما بر علاوه از اینکه دشمن کمک مهمات دیگه میکنه، آل ماین ها را هم را اینا کمک میکنه. ما در جریان عملیاتی که ایجا اجرا شد تقریبا 23 نفر متخصص ماین را که اینا اتباع خارجی بودن از بین بردیم و جسدهای اونا را ما تثبیت کردیم که همگی خارجی بودن و متاسفانه که از همسایه شرقی ما بودن. دیگر از همسایه ها میخواید در بدبختی ما خوشبختی خود اینا میجویانه. ولی من به همسایه های خود میگم که باید ما به حساب امو روابط دو جانبه اسلامی خود به یک دیگر وادار بسازیم و با مو امرای یک دیگر زندگی بکنیم.
آقای عیاد، در جریان درگیری ها گفته میشه که در صفوف مخالفین مسلح از نیروهای خارجی از پاکستان هم حضور دارند. آیا در کنار از یا بدون از نیروهای پاکستانی مخالفین پاکستانی از سایر کشورها هم حضور دارند یا خیر؟
به این شک نیست که مهمات خود هم پاکستانی وجود داره و هم ایرانی، ولی کسایی که در جبهه علیه قوت‌های امنیتی ما می جنگ پاکستانی است، ای چچنیایی است، ای ازبکستانی است، ای تاجیکستانی است، همین همسایه ها و ساحه که متاسفانه تروریست ها در اوجه وجود داره، تروریست های بین المللی در اوجه وجود داره، اونا همه گی جمع شده و می خواهی که افغانستان یک بار باز پایگاه خود به خاطر شکست دادن به حکومت های خود استعمال بکنه و یگان جای در این شک نیست که همسایه های ما به خاطر منافع خود می خواهی که این مردم ایجا استخدام بکنه و علیه قوت های افغانستان ایجا بجنگه. با شما معلوم است که در اواخر پروژه های بسیار اساسی از طرف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ایجا اعلان شدن که او انکشاف بند کجکی است، یک کانال بسیار کلان به نام کانال زمین داور است، بندهای خرد و کوچک خیلی زیاد است، بند بخشابات فراز و بند کمالخان نیمروز است. همسایه ما بالخصوص ایران نمیخواد که افغانستان آب خود را اداره بکنه. اونا میخواد که مثل که در 40 یا 50 سال گذشته از این آب استفاده سوء کرده بدون کدام مزد یا پول دادن به افغانستان، میخواد هم از این آب استفاده بکنه و نمیخواد افغان ها از آب خود استفاده بکنه. امو است که هم قوت های مخالفین تقویه میکنه و هم به سطح بین المللی فعلا اونا یک لابی کلان شروع کرده تا به جهانیان هم برسانه که مهار کردن آب در افغانستان به نقص ایران است و سر ما فشار بارد، در حالی که حق مسلم ما است که ما چقدر میخواهیم آب خود را اداره بکنیم. دیگه اینجا فاکتورای عمده است که متاسفانه همسایه میخواد در مسائل داخلی ما مداخله بکنه.
آقای حیات، ناامن شدن سایر ولایت همجوار توان که تاثیرات خود بالای ناامن شدن خود ولایت هلمند میگذاره، شما چی تدابیر را به خاطر کمربندهای دخولی ولایت هلمند روی دست گرفتین؟
اول انشالله که ما کمربند لشکرگاه و سایر نقاط ولسوالی هایی که در دست ماست مکمل تدابیر امنیتی شو جدی گرفتیم. ما برعکس فکر میکنیم که اصلا نامن نگه داشتن هلمند در 14 سال گذشته متاسفانه از طرف دشمن، این برعکس اصلا به نامی در ولایات همجوار اصلا دامن زده. به شما معلوم است که در هلمند تاریاکی که و فایده که از تاریاک به دست دشمن می آید میلیاردها دلار است، غیر از اینجا کانها و یا معادنی که وجود دارد هم میلیون ها دلار دشمن از او سالانه استفاده می کنند و همچنان از برق کجکی که چند ولسوالی شمالی که در دست دشمن است از او گزاف پول از بل برق دشمن به دست می آرد. این میلیون ها دلار است که نه تنها جنگ به هلمند آتش زده، بلکه حتی از این بامی پول ماشین جنگی دشمن حتی در دیگه ولایت هم چالان نگاه کرده. دیگه من برعکس فکر میکنم که نامنی که در هلمند است بسیار تاثیرگذار به نامنی نام کردن در دیگه ولایت است. شما میفهمید که از نقطه استراتژیک و جغرافیایی هلمند یک سرش با ایران و پاکستان است و دیگه سر هلمند در اروزگان و در دایکندی و در بامیان در ایجه هستن، یک ولایت بسیار طولانی و تقریبا معادل 7 ولایت متوسط ماست. امو است که دشمن هم از این ولایت استراتژیک بسیار فایده گزاف میبره و تمرکز دشمن و استخبارات این ساحه سریعنی است که هلمند ناامن نگاه بکند تا بتاند از این طریق در ولایت های دیگه افغانستان هم به ناامنی دامن بزند.
تشکر آقای عیاد، سلامت باشید.
تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. چرا زیاده جوانان به کتابخانه نمی روند و مطالعه را کنار گذاشتند؟ عامل اساسی و عدم علاقه‌مندی جوانان به کتابخانی چیست؟ سلام شنونده های خوب برنامه هوای تازه، امید که خوب و جور باشید و در این برنامه هوای تازه عامل عدم علاقه‌مندی جوانان به مطالعه را مورد بررسی قرار می دهیم. گرچه تا اکنون موارد زیاد درباره عدم علاقه‌مندی جوانان به فرهنگ مطالعه بیان شده است، از جمله نبود اقتصاد کافی برای خرید کتاب، نبودن وقت کافی و غیره، ولی ایده آن را یک پدیده اجتماعی جدا از مسئله اقتصادی می دانند. مثلا نبود داشتن سواد کافی جوانانی که از دوره لیسه فارغ شده اند و یا این که ورود تکنولوژی جدید که گویا باعث شده تا جوانان از کتابخانی فاصله بگیرند و همچنان علاقه‌مندی جوانان به دیدن فیلم‌ها و بازی‌های گیم‌ها. خواستیم در نخست نظر استاد اجمل آخکلی را در زمینه داشته باشیم. از ایشان پرسیدیم که علت اساسی را در چی می‌بینند که شمار جوانان از مطالعه کردن کنارگیری نموده اند.
فکر می‌کنم عواملش گوناگون است. محصلین ما می وضع عمومی کشور ما همین گونه است که مثلا بسیاری مردم یا بسیاری مثلا محصلین که هستن و مشکلات اقتصادی دارن، شاید مشکلات امنیتی باشه و همین هم یک علت است. دیگه این که علت مثلا در خانواده ما همین این کلچر مطالعه را نداریم، این هم یک علت شاید باشه. ما محصلین ما و کسانی که مطالعه میکنن اونا فکر میکنن که ما مثلا وقتی کتابخانه میرویم درباره کتابخانه، یعنی ما به یک میوزیم میرویم، به یک میوزیمی که در تاریخ برای ما معلومات داده میتوانه، در ماضی برای ما معلومات داده میتوانه، مگر در حال و در بدردی مستقبل ما نمیخوره که مسلط است بر مطالعه کنندگان ما که اونا با کتابخانه نمیروند. شاید این یک علتی اساسی باشه.
استاد اجمل اخکلی عوامل گوناگون از جمله عدم تشویق استادان، نبود وقت و اقتصاد کافی برای جوانان و ذهنیت منفی جوانان در مقابل کتابخانه را در زمینه موانع عمده میدانند. استاد اجمل درباره اهمیت و ارزش فوق‌العاده مطالعه میگوید.
اهمیتش این است که اول مطالعه در پیشرفت و در تحول مثبت ذهنی ما نقش داره و ما اگر می خواهیم که مثلا حقایق جهان را بیابیم و می خواهیم که مثلا از جهان خبر شویم، مطالعه بکنیم، از فرهنگ و خبر شویم، باید مطالعه بکنیم. پیشرفت فردی ما و از این رو برای پیشرفت جامعه ما مهم است که مطالعه.
ایده ای از جوانان واقعا مطالعه ندارند و این مسئله از سوی شمار جوانان نیز پذیرفته شد. منصور یک تن از جوانان شهر کابل دلایل را برای به علاقگی جوانان به مطالعه بیان می کند.
بعضی از جوانها وقتشان را صرف کتاب خواندن نمی کنند، به خاطر آنها بسیاری وقتشان را در شبکه های اجتماعی تویتر، فیسبوک اینها مصرف می رسانند و خودم هم تو وقت ندارم که برای کتاب بخوانم، به خاطر که بعد مشکلات های اقتصادی هم اصلا همین سبب میشه که ما نمیتونیم که تحصیل خود را پیش ببریم یا کتاب های دیگری را بخریم، به خاطر که اگر ما کتاب بخریم خرج فامیل ما را نمیتونیم که تامین کنیم.
در زمینه به علاقگی جوانان به مطالعه و دلایل مربوط به کمکاری کتابخانه و شمار دیگری از مشکلات به دفتر رئیس کتابخانه عامه مراجعه کردیم و عامل عمده این کاستی را از امیدالله شهرانی جویا شدیم.
غیر از کتاب ما متاسفانه هیچ گونه فعالیت دیگری در کتابخانه عامه نداریم. ما پیشنهاداتی بسیار زیادی یا متعددی را به وزارت اطلاعات فرهنگ ارائه کردیم که بتانیم اینجا یک کامپیوتر لبی بسیار مجهز داشته باشیم، سهولت های کاپی را برای مراجعین داشته باشیم، اما به هیچ یک از خواستای ما متاسفانه تا بال جواب مثبت داده نشده. مشکلاتی بسیار فراوانی فرارای مطالعه در افغانستان قرار داره و یکی او نبودی کتابخانه های مجهز، نبودی منابع و مراکز است. اما مشکلات های دیگری هم هست که ما به طور مثال میتونیم ذکر بکنیم. بی‌سوادی جامعه است یکی از عواملی که جوانان را مانع شده. نتونن به کتابخانه عام مراجعه بکنن یا کمتر علاقمند باشن به کتابخانه عام مراجعه بکنن، و گسترش اینترنت است که متاسفانه در اواخر روی میزان مراجعین کتابخانه عام تاثیر منفی گذاشته.
آقای شرانی رئیس کتابخانه های عامه کابل میگوید کتابخانه عامه 7 بخش دارد که عبارت است از افغانستان شناسی، علوم اجتماعی، ادبیات، ریفرنس، توزیع، اطفال و نوجوانان و مجلات و اخبار. بنابر اشارات آقای شهرانی فعلا حدود 150 هزار جلد کتاب در کتابخانه عامه موجود است. نامبرده میگوید
از وقت خود استفاده اعظمی بکنند، اگر خواسته باشند آینده خوب برخوردار باشند. بالاخره یگانه را راهی ظرفیت سازی، راهی مطالعه است که میتونند اندوخته هایشان و سطح علمیشان بالا ببرند و بتوانند مصدر خدمت به جامعه شوند. اما وضعیت کشور هم باید جوانان درک بکنند. کسایی که مطالعه میکنند، واقعا کسایی که در سال یا در عمر حتی یک کتاب مطالعه نمیکنند، تفاوتی بسیار زیاد وجود داره. تفاوتی زمین و آسمان هست که این قابل مقایسه با کسی میتونه باشه که در عمر یک کتاب نمیخونه یا در سال یک کتاب نمیخونه، اصلا قابل مقایسه نیست. و راهی تقویه عضلات ورزش است، اما راهی تقویه ذهن مطالعه است.
این یک امر مسلم است که شمار از جوانان به مطالعه علاقه دارند و می خواهند مطالعه داشته باشند، اما شرایط با ایده از آنها فرصت آن را نمی دهد. نیلاب جوان است که به رفتن کتابخانه علاقه دارد، اما این گفته ها را از وی داریم.
بسیاری از وقتا من کتابخانه رفتم، اما کتاب را که می خواستم پیدا نکردم، باز دیگه نرفتم.
مشنویم که محترم شهرانی رئیس کتابخانه آمد در این مورد چی نظر دارد.
کاملا تایید می کنم. مشکلات بسیار فراوانی متاسفانه در کتابخانه یا ما وجود داره. نیازمندی های مراجعین همیشه برآورده نمیشه. واقعا کتابایی که در کتابخانه یا ما وجود داره از دهه های بسیار قبل است، از دهه های 1340 است، 1350 است، خیلی کنه و فرسوده است.
امیدالله شهرانی رئیس کتابخانه عامه می گوید در زمان حکومت دکتر نجیب الله یک قسمت بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ به کتابخانه تخصیص داده شده بود، اما فعلا تخصیص وجود ندارد تا به خاطر غنامندی کتابخانه کمک شود. پیشنهاد در زمینه به وزارت اطلاعات و فرهنگ شده تا در زمینه اجراءات صورت گیرد. عبیبالله یک تن از باشندگان شهر کابل می گوید که خستگی کار ناشی از مصروفیت های روزمره باعث می شود که مطالعه نتوانه.
اگر ما کتاب مطالعه کنیم، باز از کسب کار دیگه میمانیم که باید کار کنیم، دکانداری کنیم که خرج مصرف پوره کنیم. که میرم طرف خانه بسیار زیاد خسته میشم، باز نمیتونم که مطالعه کنم. یعنی خستگی باعث میشه مطالعه نمیتونم.
بزرگان گفته اند کتابخانه بابت دانایی است و دانایی توانایی است، توانایی برای کسب پیروزی، سعادت و افتخار. در شهر کابل افزون بر کتابخانه عامه، کتابخانه بزرگ دیگری نیز موجود است و آن کتابخانه پنتون کابل است که به هدف استفاده مثلان و جوانان ایجاد شده است و این کتابخانه در صحنه پنتون قرار دارد. حبیب الله لمر جهانیار عامر عمومی کتابخانه پنتون کابل میگوید که این کتابخانه دارای چندین شعبه است.
ما در کتابخانه مرکزی تقریبا 10 شعبه داریم که شعبات رفرنس، افغانستان شناسی، شعبه مسلکی و شعبات اداری ماست و در پالویش سه شعبه که شعبات تحقیقاتی است که از بانک جهانی است، که از طرف بانک جهانی تمویل میشه. مرکز انکشافی معلوماتی کتابخانه است، شعبه لنکن سنتر شوریکات تمویل میشه و یک شعبه یا اتاق مطالعه ایران شناسی است که از طرف سفارت ایران تمویل میشه.
عبیب‌الله جهانیار میگوید که در کتابخانه مرکزی پنتون کابل در رشته های مختلف 100 هزار جلد کتاب با زبان های مختلف وجود دارد. در رابطه به خرید کتاب هایی که اهل کتاب ضرورت دارد چنین میگوید:
نظر به ضرورت خود کتابخانه ماست که ما از طریق خود مسئولین زمان که کتاب از ما تقاضا میکنن و ما در کتابخانه نداشته باشیم، ما رو پیشنهاد میکنیم. امکان داره که در سال 10 جلد شود و بعضی وقتا میشه که 20 جلد شود یا زیادتر بیشتر از ما پیشنهاد میکنیم. از طریق ریاست پنتون کابل بر ما خریداری می.
نظر در مورد مطالعه کتاب وجود دارد و آن این که هیچ کتاب نیست که ارزش یک بار خواندن را نداشته باشد. خب جوانان عزیز، نظریات مسئولین و جوانان را در مورد کم علاقگی به مطالعه شنیدیم، اما ارزش و اهمیت مطالعه را می توان در ابعاد گوناگون زندگی بشری مورد توجه قرار داد. از برکت مطالعه و تحقیق است که امروز بشر به انکشافات بسیار مهم دست یافته است. در اخیر به این نتیجه می رسیم که گیم بازی و سایر تفریح‌های الکترونیکی که امروز رواج یافته در رشد ذهنیت بی تاثیر نیست. اما مطالعه و آگاهی از علوم و فنون و سایر بخش‌هایی که امروز به درد انسان می خورد از جایگاه خاص برخوردار است و آنچی را می توان بعد از 20 سال تجربه آموخت مطالعه صحیح در یک ساعت با ما می آموزاند. این بود برنامه هوای تازه که تقدیم شما کردید و برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com شنیده و خوانده می توانید. تا برنامه بعدی، الان نگهدار.